درس خارج اصول استاد آیت الله شب زنده‌دار جلسه 70 18 بهمن 91
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی على سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعربین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در اخبار توقف هست. در اخبار توقف ادعاء تواتر ندیدیم کسی کرده باشه، به خلاف اخبار تأخیر که شیخ اعظم ادعای تواتر فرموده بود، که اونجا عرض کردیم که عجیبه مسئله تعداد اخبار تأخیر. شیخ ادعای تواتر فرموده، بعضی گفتن حتی یک خبر هم دال بر این نداریم، خبر دال نداریم، و بعضی هم حالا مثلا چند تا ذکر کردن و اختلاف عجیبی بود. در ما نحن فی ادعای تواتر نداریم، ولی در این حال در تعداد اخبار توقف هم یک رویداد غریبی است. بعضی مثل محقق خویی فقط دو تا روایت لا یدل، ایشون در نسباب الاصول فرموده است اما توقف فلیس فی المقام ما یدل علی، سه بار روایت حذف کرده، فقط دو تا روایت دلالت میکنه بر توقف، یکی مقبوله عمر ابن حنزله است و دیگری خبر سماعت ابن مهران است، همین دوتا. بعضی یک روایت به اضافه روایات واقع وارده در مطلق شبهه که قف انده شبهه داریم، اونا رو به اضافه یک روایت دیگه ذکر کردن که از روایات مقام باشه. بعضی هم 5 تا روایت ذکر کردن، یا حالا 6 تا 5 تا اینجور. خیلی اینم عجیبه که حالا چطور آقای خویی فقط دو تا، بعضی یکی با اون روایات، بعضی هم 5 6 تا ذکر کردن در مقام. حالا علی ای حالن معلوم خواهد شد که بیش از دو تا هست روایاتی که میشه در این مقام ذکر کرد و بحث کرد از اون. خبر اول و روایت اولا که برای توقف به او استدلال شده، این روایتی است که در وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 36 به این شکل نقل فرموده، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال لعلی ابن محمد علیه السلام، مسائل نقلا من کتاب مسائل الرجال لعلی ابن محمد، یعنی مسائل رجالی که و سوالات مردم بهترین بود که عن علی ابن محمد علیه السلام بود، مسائل اونها و پرسش های اونها از حضرت هادی علیه السلام. حالا مسائل الرجالی که مربوط به حضرت هادی علیه السلام میشه، یعنی از ایشون استفتاء شده. در این کتاب نقلا از کتاب مسائل الرجال این چنین آمده، ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه یسأله عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک علیهم السلام قد اختلف علینا فیه، در این علم منقول از آبا و اجداد شما علیهم السلام اختلاف حاصل شده بر ما در اونا، یه کسی اینجور نقل کنه، کسی یه جور دیگه نقل کنه، فکیف العمل بهی الاختلافه، در بعض نسخ هست فکیف نعمل بهی الاختلافه، کیف العمل و بهی علی اختلاف نقل وسائل، فکیف العمل و بهی علی اختلاف اول رد و الی کفیک، چگونه عمل کنیم یا باید رد کنیم مسئله رو در اون مورد به شما. فکتب علیه السلام بله اول رد، اول رد اینجور نسخه اینه اول رد
امام بر رد
بله
امام بر رد
اون کیشه. حالا این من دارم از خود وسائل نسخه مختلفه، حالا عرض میکنم به نسخه های کن مختلف. در یک نسخه هم اینه که ازن فرود الیک، من در طب یک نسخه هم اینجوری. خب فکتب علیه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا، ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا. حضرت به حسب این نقد در جواب این سوال این اخبار رو به دو طایفه تقسیم میکنه، یک اخبار متعارضه‌ای که یکی از اون متعارضات به اطراف تعارض میدانیم قول ائمه علیهم السلام، یعنی مقتوع الصدور معلوم الصدور، یا قرائن حافظ به قرائن علمیه است یا متواتره یا قرینه علمیه داره، اون معلوم الصدور. جایی که اخبار متعارضن و یکی از اونا معلوم الصدوره، شما همون معلوم الصدور رو بگید، دیگری ولو این که مشمول ادله حجیت فی نفسه هست و شرایط حجیت رو داره، اما اینجا که تعارض کردن شما اون معلوم صدوره رو بگیر، اون دیگری رو کار نداشته باشه. و اونجایی که نمیدونید معلوم صدوری در کار نیست، اینا وزانشون وزان واحده، اونجا فردو و الینا اونو به ما رد کنی. خب این دلالت میکنه که یعنی تخییر نیست و این نیست که یکیشو باید عقص کنید، بلکه باید اونو رد کنید به ما، توقف کنید در فتوا دادن به اونا و رد کنید به ما. بنابراین ظاهر اینه که دلالت این روایت شریفه بر توقف و رد به ائمه در اخبار متعارضه ای که معلوم الصدوری در بینشون نیست، این دلالتش واضحه و برای مطلب دلالت میکنه. حالا در استدلال به این روایت برای توقف دو مناقشه وجود داره، یک مناقشه دلالی و یک مناقشه سندی و صدوری.
شاید اخبار براعت فعلا که نمیدونید معلوم الصدوری هست وظیفه نداره، حالا وقتی رسیدید به خدمت کرد امام
نداره از رو بفرسید سر و دو و الانه، یعنی پس بیش کدوم اول نکنید دیگه، پس توقفه معلوم و صدور نیست، معلومش این نیستش که هیچ کدوم صلاح حجیت هم یعنی شرایط حجیت در هیچ کدوم نیست، ممکنه دو تا خبر ثقه عادل باشه ولی ما علم به صدور هیچ کدوم نداریم. در این موارد میفرماید چکار کنید؟ رو دو و الانه. اون موردی هم که یه معلوم و صدوری هست درش، اصلا اونجا از باب تعارض در حقیقت خارجه. چرا؟ چون قبلا در تهدید دائره حجیت گفته شد خبری که مخالف سنت قطعیه هست حجت نیست. اگه یکیش معلوم و صدوره، پس خبری که معارضه با معلوم و صدوره اون اصلا حجت نیست. حالا شما دیگه اهم میگیرید مختاری ما علمتون یعنی که میدونید
ما که در لاحق و مالک لکته علم خیلی ها گفتن که اینجا علم اهم از علم و علم مصطلح که نیست.
این علم جا یعنی چی شما بفرمایید؟
اون چه که دونست عرفن میگه علم عرفی.
خب وقتی دوت خبر متعارض بود مثل همه، اگه خبر ثقه علم آوره پس هر دوش باید علم بیاره. الان پس این علم اینجا رو نمیشه اونجوری معنا کرد. این علم نه چون به الا دو تا خبر ثقه عادل با هم معارضه کردن، خب این خبر ثقه عادل گفته اونم خبر ثقه عادل گفته، اگر خبر ثقه عادل علم آوره خب پس اینجا که یه خبری داریم، دو تا خبر داریم، سرزمینه که همه شواهد حجیت رو داره. خب اینجا وقتی میفرد ما علمتون، یعنی اون که واقعا میدونید، این دیگه علم به معنای اماره معتبره برش هست و امثال اینا نیست، این علم رو واقعا میدونی، اونی که واقعا میدونی که از ماست او رو عقص میکنه، به خاطر این که مثلا متواتره، به خاطر مستفیزه، قرائنی داره، یا گاهی هم هستش که افراد جوری هستن که علم‌آور هر بیرون ولو شخص واحد باشه، یک در میلیون هم انسان احتمال خطا و اشتباه و دروغ گفتن و اینا در اون مثلا نمیده، خصوصیاتیست. خب اونی که میدونید قول ماست قول فلسمون، اون دیگری چون مخالف سنت قطعیه میشه اصلا حجت نیست، باب تعارض اینجا نیست اصلا، هیچ، این حجت از اولا حجت. اما جایی که اینجنین نیست فردو و الینا. خب پس روایت شریف دراست و توقف خود، به خصوص این که فردو و الینا در مقابل فلزموها هست، اگه اونی که میدونید ملتزم بش بشید، عقص بش بکنید، اون دیگری رو نه، این عقص کردن درش نیست، اونو باید رد کنید به ما. خب این به خدمت شما هست که استدلال اشکال به این استدلال گفتیم هم دلالتن و هم سندن اشکال شد. اما دلاله به این نه که حالا جامع بین کلماتم باشه عرض میکنیم که این روایت امرش مردد است بین این که مربوط به خصوص زمان حضور باشه و زمان تمکن از رد به ائمه علیه السلام باشه، فردوه و الینا، یعنی به ما رد کنید. خب رد به اونها در چه زمانی است؟ زمان حضور اونها که میشه به اونها رد کرد، ولی الان ما در زمان نه، ما چجور میتونیم مطلبی رو رد بر حضرت حجت سلام الله علیه بکنیم؟ این زمانی است که امام علیه السلام باشه، فردو و الینا. پس ظاهرش اینه که مال زمان حضور و تمکن از رد و توقف در یک زمان قلیل نمیتونیم ازش استفاده حکم زمان طویل رو بکنیم. خب بله اون زمان قصیری است، حالا میگه آقا این چند روزی که حالا تو خدمت امام برسی توقف کن، این چه ربطی داره به عصر غیبتی که ممکنه خیلی زیاد طولانی باشه، که همون که الان میبینیم هزار و خورده ای هست و حالا بعد از اینم چه مقداره خدا میدونه، ممکنه در اون زمان برای اینکه کار مشکله توقف چکار کنن مردم، اونجا ممکنه تأخیر جلب شده باشه که به یکی عقص بکنه یا یه وظیفه دیگری. این توقف بس مال زمان قصیره. بنابراین این روایت یا ظاهرش اینه به قرینه این که فرموده ردو و الینا، یا مردد است بین این معنا و معنای دیگر که عبارت باشه از همون توقف که شما میگید مطلقا، به این که این فردو و الینا کنایه هست از این که این دوتا خبر حجت نیست و باید در مقابل او توقف بکنیم، و یا این که نه فردوه و الینا اصلا کنایه از این است که این خبر حجت نیست، نه توقفم بکنید که نه تساقط بذار کنار. بنابراین سه احتمال در این جمله هست، یکی این که همون توقف و مال زمان امکان رد باشه که این اگه باشه لا یفید اونا، دو توقف مطلق، این که میگه فردوه و الینا یعنی میخواد بفرماد که اینو به ما برگرد، میخواد بگه که در مقابل این حجت نیست الان برای شما، به ما رد کنید کنایه، نه اینکه واقعا بذار به ما رد کنید بگید به ما خبر بدید بگید آقای معناش چی، یعنی اینو بذار به ما بکن حال ما باشیم یا نباشیم. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که نه، کنایه از این است که این دوتا حجت نیست، به ما برگردونید تا ما چون محتمل، در روایاتی هم هستش که چون محتمل هم هست صادر شده باشه، نگید باطله، اینو برگردونید به ما ولی برای شما حجت نیست، کنایه از عدم حجیت. این این سه احتمال. و چون این سه احتمال هیچ کدوم معینی نداره، پس میشه مجمل و مردد بین ما یسه حل استدلال و بهی و ما لا یسه حل استدلال و به، فلدا به این روایت نمیشه استدلال کرد. این اشکال دلالی.
این دو احتمال دوم در فرد اهم از حضور غیبته.
بله آره دیگه، آره. احتمال دوم این است که توقف مطلق، همونی که مستدل میگه. احتمال سوم اینه که نه، اصلا این دلالت به تساقط میکنه، نه تخییر، نه توقف، نه تساقط، اینا اصلا کن لم یکونا هستن. اینا
اینو در مورد دو تا اشکال بیان میشه که
دردن. بله
احتمال اول اینه که تردد بین این که انحصار زمان و حضور داره یا عام تعمیه. بعد اشکال دوم میگفتیم تردد داره حالا از ناظر موردی باز بین دو وقت این که دلالت از توقف داره.
نه حالا شما اونجور سلیقتونه لا اشکاله، شما اونجور باید. من اینجور عرض کردم تا جمع بین کلمات دیگه شده باشه دیگه. هی با اون این است که یا ظهور داره در اون معنا که مال زمان حضوره، مال زمان تمکنه، یا اگر ظهور در اون نگیم حتما ظهور در اون داره، مردد است بین این معنا و اون معنای دوم و اون معنای سوم. این اشکال. مرحوم امام رضوان الله علیه دو تا احتمال ایشون بیان کردن، نه سه احتمال، دو احتمال بیان کردن که این حدیث ممکنه داشته باشه. یکی احتمال همین که مال زمان لقاء باشه، امکان لقاء باشه. یکی هم مقصود ترک العمله و این که این اصلا حجت نیست. یکی توقف مال زمان فقط امکان لقاء، یکی هم که اصلا به این دوتا ترک کنید عمل و کنایه از اینه که این دوتا حجت نیست. دیگه اون احتمال این که مستدل میگوید اون رو کندم تو عبارتشون نداره، حالا عبارتشون رو میخونم. یحتمل ان یکون المراد من الرد الیهم هو ترک العمل بهما. خب به این دو تا عمل نکن. حالا عبارت اینه: فلا یختص به زمان تمکن من اللقاء. کنایه از این است که ترک به این دو تا عمل نکنید. حالا این عبارت بخواد بگه به این دو تا عمل نکنید و توقف کنید، یا نه به این دو تا عمل نکنید و کنه اونها رو متساقط محاسبه بکنید، کنه نیستنشون. اگر اینجور معنا کنیم فلا یختص به زمان تمکن من اللقاء، این یه احتمال. و یحتمل ان یکون ارجاع الروایه الیه، بخواد بگه نه روایت به ما برگردونید. و یختص به، این اختصاص به زمان تمکن از لقاء پیدا میکنه. ول اول و اقرب، این که میخواد کنایه باشه به این که اصلا عمل نکنید به این و اختصاص به زمان حضور نداشته باشه و زمان امکان لقا، این میفهمد این اقرب به ذهنه از اون معنای دیگر. خب این اقربی که ایشون میفرماید یعنی بین این دو احتمال اون نزدیکتر به ذهنه، بلا اینکه ظهور داشته باشه درش، این که لا ینفعونا. مثلا یک چیزی محتمل است بین امرین، یکیشون 60% یکیشون 40%. خب نشست و هیچ کدوم حجت نیست، چون مظنت مجرد اقربیت به واقع، یعنی احتمالش رو میده. ما در باب مرادات اشخاص و موالی و عبد و مولا، اونی که میخوایم چیه؟ این است که حجت پیدا کنیم برای اینکه این مرادشه. و الا اگر ام مردد بین احتمالات شد، بعضی احتمالات بر بعضی دیگر ترجیح داشت، مجرد ترجیح بعضی احتمالات علی بعضی الاخر، این حجت نیست. بنابراین باید به حد ظهور برسه، حتی اقل یا صراحت یا ظهور که حجت باشه. و اینجا حالا اگر میخوان ادعا بفرمان که ظهوره، قرینش چیه که ظهوره؟ معینی قرینهی برای این استظهار بیان نشده، بیان نفرمودن، واگذار به خودمون کردن. ولی اول و اقرب، حالا چرا؟ که حتما هم باید گفت مقصود ایشون همینه، که یعنی میخوان بفرمان ظهور داره در او، نه فقط اقرب است، اون که حجت نیست. اقرب هست یعنی ظهور در او داره. بله دو تا احتمال دادن، بعد اول و اقرب، بله؟ اگه دید که خب جواب نه، همین داریم میگیم. اگه ایشون میخوان بفرماین جواب اینجور میدن که اولی عقرب است، فرزاست خود استدلال به او تمامه، این اشکال اینه که نفس عقربیت به درد ما نمیخوره و بعید میدونم که ایشون مقصودشون این باشه، با جلالت مقام علمی که ایشون داره بعیده که این مقصود ایشون باشه. اگرچه حالا این تعادل ترازی هم ایشون معلوم نیست که در زمان اون تفوق علمیشون نوشته باشن، شاید از اون اوائل امرشون باشه، یعنی تألیف این کتاب، نه این از تألیف های اواخر ایشون نیست در زمان پختگی علمی و اینا، حالا با این کتاب نمیشه خیلی. خب اگر این مقصودشونه، چون سنه 73 و اینا چاپ شده یه آقا میکنم اون واقع اون وقت هنوز، اگه مقصودشون این مجرد عقربیت باشه اینه، اگه مقصودشون اینه که نه اون عقرب است فلذا ظاهر در اون، مقصودشونه که ظهور در او داره، که بهتر بوده عبارت میگه و ظاهر و اول مثلا اینجور تعبیر میکردید دیگه مشکلی نداره. خب صحبت اینه که وجه ظهور چیه، این که از این تردید بیرون بیان. ما علمتم انهو قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوهو الینا، اینو به ما برگردونید، فردوهو الینا. این مطلب فردوهو الینا که گفته میشه تو این مقامات که حرفی به ما از حرفی از ما نقل میشه، یا اگه میدونی من گفتم خیلی خوب، اگه نمیدونی به خودم رد کن، برگردون به خود ما. این میخوان بگن یعنی فقط در زمانی که محمد هستم، یا میخوان بگن این ملاکه داری، هر چی که نمیدونی همجوری قبول نکن، وقتی تعارض دارن اینو به ما برگردون. این کنایه از این است که یعنی چیه، یعنی این حرف رو نمیشه روش حساب باز کن، حالا ما باشیم هم یا نباشیم، باشیم و نباشیم در این جهت اثری نداره، اینو روش حساب باز نکنید، اینو به ما برگردون تا ما قبل بگیم برای توضیح بدیم که واقعا مال ما هست یا مال ما نیست، اینو به ما برگرد. ظاهر عرفی این کلام تردوه و الینا اینه، نه حالا مقصدم این نیست که پاشید بیاید پقل و ما واقعا ردوه و الینا یعنی بیاید، ردوه و الینا یعنی چی؟ ردوه و الینا یه وقت مثلا یه هدیه برای ما میاد، کسی از طرف کسی میاره رد به اون میکنیم، میگیم ببر بهش بده. حدیث رو به ما رد کنید معناش اینه که چی؟ یعنی به اون طرفی که آورده بگیم برگردون بده به خدمت امام. اینجا معلومه رد و الینا، این توضیح و تفسیر و این که واقعیت داره نداره این از خود ما سوال بکنیم، ولی حدیث رو به ما رد کنید چه معنی داره خودش؟ این جنسی نیست، هدیه ای نیست که بگیم به صاحبش برگردون، جنس مرجوعی باشه. این ردو و الینا یعنی ردو الینا تصدیقش که آیا هست از ما نیست، معناش چیه، صحیح نیست، این شما مورد بکنید. این معنا ظاهر مطلب این، چون اون طرف تعقل نداره، تصور نداره که خود حدیث رو بخوای رد بکنه به اون. بنابراین همینطور که ایشون میفهمد باید گفت ظهور داره در این که یعنی اینو به ما رد کنید، مقصود ایشون اینه، باید گفت مقصود ایشون. حالا اگر هم ایشون مقصود ایشون نیست مال ما عرض بکن طبعا لیشون به این که اینجوری من که ردوه و الینا ظاهرش اینه که یعنی این مطلب رو به ما رد کنید پس به او عمل نکنید، به او عمل نکن. خب حالا عمل به او ردو و الینا به او عمل نکنید یعنی محاسبه سقوط رو با او بکنید، که این اصلا در مقام خبری و روایتی نیست، یا اینکه نه توقف کنید، احتمال بدید حجتی در مقام هست. چون گفتیم فرق بین تساقط و توقف چیه؟ تساقط این بودش که میگیم هر دو ساقطن، بنابراین که ان لم یکونا حساب میشن، پس معامله میکنیم، معامله این که حتی کنه این دوتا خبران نبود، مرجع اون میشه ادله غیر این اگه وجود داشته باشه، عمومی اطلاقی چیزی مرجع ما میشه اونا، اگه اونا نبودن مرجع میشه اصول عملیه، طبق اصول عملیه بادم. اما توقف میگفت چی؟ توقف میگفت نه که ان الان در این زمان شما توقف بکن، یعنی چون حجتی شاید در این کنار باشه، یعنی نه فتوا به عمومات بده، اگه عموماتی مطلقاتی هست به اونام فتوا نده، به اصول عملیه هم مراجعه نکن. پس چکار کن؟ پس احتیاط باید بکن، توقف کن در فتوا دادن، توقف کن و در مراجعه به اصول عملیه هم توقف کن، اصول قهرن احتیاط کن.
این با اون معنی که قبلا از توقف کردی فرق داشت، چون قبلا نفی ثالث بود، یعنی اگه به اصل مخالفه
بود خب بله اون اصل مخالف اشکاله نه، حالا اون بعضی گفته بودن بله، بعضی هم توقف اونجوری معنا کرد که یا احتیاط کن یا یعنی چیزی که خلاف هر دو هست عمل نکن، اونم بعضی ها گفته بودن. حالا مفاد این کدومه؟ این ردو و الینا یعنی بله روی این حساب باز نکن، به این معنا که بگی حتما مثلا اینا صادر شده اینا نه، اینا ردو و الینا خیلی واضح نیست برای ما که حالا کدومش ردو و الینا خیلی یعنی صحت و سقم اینو به ما واگذار کنید، اما حالا در مسئله من چه بکنم؟ به عمومات عمل کنم؟ به مطلقات عمل کنم؟ به اصول عمل بکنم؟ یا نه باید یه حالت احتیاط و توقفی به خودم بگیرم، یا یه کاری نکنم که خلاف هر دو خبرها باشه، یه جوری عمل بکنم که یکی میگه آقا اینو مخلی لباسو بشوی دو بار بشوی، یکی میگه یه بار کفایت میکنه شما اینجا، یا یکی میگه دو بار، یکی میگه سه بار، ادله فوقانی میگه یه بار اغسل کن، این عدلی است که میگه هر نجسی رو اغسل و مرتن، حالا یه روایت وارد شده در بول میگه اغسل و مرته، این مثلا یه روایت دیگه میگه اغسل و ثلاث مرات، حالا من چه بکنم اینجا؟ اگر بخوام تساقطی عمل کنم میگم که اینا که انلم یکوناست به اطلاق اغسل کل نجسه عمل میکنم یه بار، اگر توقفی بخوام عمل بکنم اینه که احتیاط باید اینجا بکنم، یه معنی احتیاط باید بکنم، یعنی همون سه بار رو بشورم در مانند اون معنی احتیاط اینه که یه جوری عمل که مخالف این دوتا نباشه، قهرن اینه اون یکی رو عمل نکن، حالا یا دوتا یا سه تا، فتوا نده، نه به دو فتوا بده نه به سه فتوا بده، نگو حکم خدا اینه یا حکم خدا اونه، در این توقف کن. خب تو این مدت چیکار بکنم؟ یه کاری بکن که مخالف این دوتا نباشه. حالا اینجا یعنی چی؟ ظاهر اهم اینه که اگه به یه کسی گفتن آقا اینو به ما برگردون، یعنی اینو که اینو نادیده بگی، وجود این دوتا رو نادیده بگی، همونجور که وظیفت قبل از این بوده که این دوتا خبر بهت برسه که متعارضه، همونجور عمل کن، اینو نادیده بگی تا حالا ما برای توضیح و تفسیر بکنیم. بله قهرن توقف مصطلح در نمیاد، مفادش میشه چی؟ مفادش میشه همون تساقط، که فلزال علل مرحوم آقای خویی قدس سلام که اینو جزء روایات باب ذکر نکردن، ایشون اینجوری از عبارت این حدیث فهمیده، فلزال اینو جزء ادله باب ذکر نفرم. خب این اشکال دلاله، اما اشکال سندی، اشکال سندی در اینجا یه قدری طولانیه، ولی خب چون به درد بخوره اشکالی نداره که یه مقداری اینجوری که صاحب وسائل نقل کردن، ایشون اینجوری نقل کردن دیگه، فرمود فی آخر السرائر نقلن من کتاب مسائل الرجال لعلی ابن محمد ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الی. خب ظاهر عبارت ایشون چیه؟ این است که ابن ادریس رضوان الله علیه در مستصفات السرائر آخر سرائر از کتاب مسائل الرجال الى الهادی علیه السلام نقل میکنه که تو کتاب مسائل الرجال چیه؟ اینه که محمد ابن علی ابن عیسی نامه نوشته خدمت امام هادی علیه السلام و حضرت اینجور جواب دادن. پس راوی این مکاتبه از این مکاتب کی میشه؟ صاحب کتاب مسائل الرجال میشه دیگه. تو کتاب مسائل الرجال نقل کرده که محمد ابن علی ابن عیسی کتب الی الهادی علیه السلام و حضرت هادی جوابشو دادن. پس ظاهر عبارت وسائل این میشه که راوی این حدیث برای ما از کاتب و مستقی خدمت امام صاحب کتاب مسائل الرجال. کاتب کیه به امام هادی؟ همین محمد ابن علی ابن عیسی است که خدمت حضرت نوشته و حضرت هم جواب دادن. حالا اینجا وقتی ما مراجعه به خود کتاب مستصفات السرائر میکنیم یا نقلای بعض دیگه از این کتاب میبینیم، وجوهی از سوال اینجا هستش. یکی این که مؤلف این کتاب کی؟ این کتاب مسائل الرجال لمن؟ مؤلفش کی؟ مرحوم ابن ادریس در کتابی که استطراف کرده نام برده، مستطرفناه من جامع البزنطی مثلا نام برده، یا مستطرفناه من کتاب سیاری و اسمه ابو عبدالله صاحب موسی و رضا علیه السلام، یا و من ذالک ما اورده ابان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام. هی نام برده، ولی تو این به این کتاب که میرسه و من ذالک مستطرفناه من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم الى مولانا ابو الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام و العجبه من ذالک. نام امام هادی هم که بوده تا حضرت امیر علیه السلام خوب خوبه که تا هاشم و اینا دیگه نبرده بالا، همطور ذکر کرده. بعد ولی نگفته این مسائل و رجال و مکاتبات هم لمن، مال کیه؟ پس یکی اینه که نام صاحب این یعنی مؤلف این کتاب کیه تا حجت بشه. خب ما باید بینیم این ثقه است، ثقه کیه آخه این کتاب، این کتاب که داره این اخبار رو جمع کرده و داره روایت میکنه برای ما. این یکی. معروف بین الاصحاب و ما و چیزی که برش بعد شواهد هست اینه که صاحب این کتاب همیری است، عبدالله ابن جعفر الهمیری که من ثقات اصحاب هست و فلذا معروف در افواه و السنه شاید باشه که میگن این مسائل و رجالی که در این مستصفات سرائر هست این تصنیف و تألیف عبدالله ابن جعفر همیریست. و شاهد خوبی هم که داره این مسئله که بگیم مال عبدالله ابن جعفر همیریست اینه که شیخ و نجاشی در ترجمه عبدالله ابن جعفر همیری در اداد کتابهای ایشون کتابی رو نام میبرن که همین عنوانی که اینجا هست داره، همین عنوانی که اینجا هست در اداد کتابای او نام میبرد. مثلا عبارت نجاشی اینه: جهت نجاش بسنه. بله اینجاست. بله مسائل الرجال و مکاتبات هم ابل حسن الثالث علیه السلام. مسائل الرجال جزء کتابای عبدالله بن جعفر هنگری در نجاشی این چنین آمده، مسائل الرجال و مکاتبات هم ابل حسن الثالث علیه السلام. شیخ هم همینجوره. فرضا این عنوان منطبق برامین عنوانیست که اینجاست. بله ما یه نفر دیگه هم داریم که اون عبارت از احمد ابن اسحاق ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک ابن الاحوص الاشعری، درباره اونم گفته شده ان له مسائل الرجال لعب الحسن الثالث علیه. همین احمد ابن اسحاق معروف قمی که لعله همین هم باشه که مسجد امام حسن عسکری رو اون بنیاد کرده به امر حضرت عسکری علیه السلام و مرد ثقه و بزرگی، ایشون هم مسائل الرجال لعب الحسن الثالث داره. منتها عنوانی که ما داریم منطبق بیشتر بر اون یکیستون و مکاتبات هم. در این مکاتبات نیست، اون و مکاتبات هم دارن این همین عنوانی که اینجا هست. بنابراین این ممکنه بگیم شاهد میشه برای اینکه این عبدالله بن جعفر همیریه. اما در اینکه این کتاب از عبدالله بن جعفر همیری باشه بعض مناقشات مهمه ای هستش که دیگه حالا امروز بخواستیم بگیم گذرش انشاءالله شنبه. صلی الله علیه و آله. شنبه که خبری نیست، یک شنبه 22 بهمن. بله ممکنه شما پس بازم بخواد بره بعد دوشنبه رو باید تحتیل کنم.